أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. میخوام مطلب مختصری رو در خصوص تبیین کنشگری رهبری معظم ارائه بکنم. عنوان بحث من هست ابر کنشی به بلندای تاریخ برای ایجاد تغییری به پهنای جهان. چه کرد قائد شهید ما و چه کار بزرگی کرد؟ چطور میشه این رو فهمید؟ از منظر جامعه شناسی میخوام یه توضیح مختصری خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم و با هم تعامل میکنیم. برای اینکه با هم تعامل کنیم باید همدیگر رو بفهمیم، منظور همدیگر رو بفهمیم، قصد و نیت همدیگر رو بفهمیم. الان من صحبتایی که میکنم این کلمات برای شما روشن معناش، منظور من رو از این کلمات میفهمید. اما گاهی حرکات بدن، حرکات دست هم، حرکات چهره، حرکات چشم، اینها هم باید فهم بشه تا منظور طرف مقابل فهمیده بشه. گاهی دستمو که من میبرم بالا یعنی سلام، گاهی یعنی خدا حافظ، گاهی ممکنه یه اخطار باشه. اینها بسته به موقعیت‌های زمانی و مکانی متفاوتن. خب فهم بعضی از کنش‌ها ساده است و ما با فهم منظور و مراد همدیگه تعامل میکنیم، با همدیگه گفتگو میکنیم، در کنار هم زندگی میکنیم. اما بعضی کنش‌ها یه خود پیچیده‌تر میشه. الان من ادامه بدم یا سب کنیم اینو رد کرد؟ الان صدا میاد؟ مفهوم زودا؟ ادامه بدم سب کنیم؟ رفتارهایی که با هم دیگه انجام میدیم پیچیدگی نداره و برای ما قابل فهمه. البته برای کسی که توی اون فرهنگ رشد کرده باشه و بزرگ شده باشه. وقتی یه نفر نماز میخونه یه بچه یه 2 ساله هم میفهمه که این داره نماز میخونه. اما یه شخص خارجی که نماز رو تا حالا ندیده ممکنه فکر کنه که این نمازگزار داره ورزش میکنه. بنابراین اون کسی که تو این فرهنگ بزرگ شده و بار اومده و باورها و ارزشها و هنجارها رو میفهمه میتونه منظور طرف مقابل رو، حرکات بدنی رو، گفتگوی اون رو متوجه بشه. ولی هر کسی متوجه نمیشه. اما کنشها گاهی پیچیده میشن، برای خود اهالی اون فرهنگ هم فهمشون سخت میشه. اینجا تخصص جامعه شناسی میاد به میان و تلاش میکنه اون کنش‌ها رو بفهمه. مثل پزشکی جامعه شناسی توی سلامت و بیماری بدن گاهی آدم خودش میفهمه که الان یه مقداری دلم درد میکنه، یه مقداری سرم درد میکنه، مثلا به خاطر این غذایی که خوردم، دکتر رفتن نمیخواد. اما بعضی از دردها، بعضی از علائم بیماری‌ها یه مقدار پیچیدگی بیشتری دارن، آدم باید بره پیش متخصص. جامعه هم همینطوره. متخصص جامعه و طبیب جامعه، جامعه شناسه. جامعه شناس میتونه کنش‌های پیچیده رو تفسیر کنه و توضیح بده. اینکه غرب مدام در برابر ایران شکست خورده توی این حدود نیم قرن، یکی از دلایلش همینه که کنش مردم ایران براش قابل فهم نیست. مردم ایران رو مثلا با کشورهای دیگه مقایسه میکنه، میبینه اونجا یه توپ و تشر اومده، کلی بهش امتیاز دادن، فکر میکنه اینجا از این خبر هاست. چرا نمیفهمه کنش ایران رو؟ چون از متخصص جامعه شناس استفاده نمیکنه. مثلا ترامپ، حالا ترامپ اگه بره سراغ جامعه شناس غربی بازم شکست میخوره، چون رفتار ایرانی ها برای جامعه شناسان غربی هم قابل فهم نیست، همیشه معماگونه است. میبینی اینا با هم دارن دعوا میکنن، الان گرونیه، مثلا انتخابات، رقابت سیاسی، رقابت اقتصادی، اما تا اسرائیل حمله میکنه همه متحد میشن. نمیفهمن چرا این پیچیدگی کنش گاهی نیازمند تخصصه. یه مثال ساده تر بزنم، دو نفر که روی دوشک کشتی با هم مسابقه میدن و یکی پشت اون یکی رو به خاک میرسونه، ما میفهمیم که اون یکی قوی تره و برنده شد. یعنی برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی رخ داد باید قوانین کشتی رو بدونیم، خیلی ساده متوجه میشیم، بعدم داور دست یکی رو میبره بالا، یعنی این برنده شد. اما وقتی پهلوان توری های ولی داره کشتی میگیره، بعد میبینیم پشت پهلوان توری های ولی به خاک مالیده میشه، نمیتونیم زود قضاوت کنیم بگیم خب اون ضعیفتر بود شکست خورد. باید از این تشک کشتی یه مقدار فاصله بگیریم، از لحاظ زمانی بریم دو سه روز قبل ببینیم که پهلوان توری های ولی تصادفاً، حالا تصادف که ما نداریم در این عالم، ولی به حسب ظاهر مادر رقیبش رو دیده که داره دعا میکنه که خدایا پسر من مثلا فردا پس فردا با پهلوان مسابقه داره پیروز بشه، پهلوان پوریای ولی تصمیم میگیره به خاطر یه سری از ارزش‌های انسانی که داره اونجا وانمود کنه که شکست خورده. پس فهم رفتار پهلوان پوریای ولی یه مقداری فاصله گرفتن از این تشک کشتی و زمان این کشتی درش دخالت داره. به سادگی نمیتونیم اون رو تحلیل بکنیم و تفسیر بکنیم. حالا بیاید سراغ یک سری بزرگان و کنش‌های بسیار بزرگی که اینجا داره اتفاق میفته، مثل همین راهپیمایی‌ها. این راهپیمایی‌ها رو اگه بخوایم بفهمیم گاهی باید هزار سال بریم قبل بفهمیم تو دوره‌های تاریخی چه اتفاقی افتاد. گاهی باید از ایران خارج بشیم، مرزهای جغرافیایی رو در بنوردیم، یه نگاه جهانی پیدا کنیم تا ببینیم چه اتفاقی داره میفته. بنابراین تفسیر رفتار ایرانی‌ها تو این حدود 45-6 روزی که الان ما داریم حضور خیابانی رو اقامه می‌کنیم، نمیشه کف خیابون فهمیدش. هویت ایرانی یک سابقه تاریخی تمدنی هزار ساله داره، یک پهنای جغرافیایی وسیعی تر از مرزهای خودش داره. اگر ما بریم کمی دورتر متوجه میشیم که شیعه در طول تاریخ هیچ وقت جلوی ظلم و ظالم سر خم نکرده. این به ما کمک میکنه برای فهم شیعه. اگه بریم هزار سال قبل متوجه میشیم یک واقعی به نام عاشورا رخ داده که اون عاشورا الان تو کنشگری ما تأثیر گذاره. اگه به خود وسیع‌تر نگاه بکنیم میبینیم قرنها قبل ما با عثمانی‌ها، با مغول، با دیگران دست و پنجه نرم کردیم. مغول وقتی اومد ایران سال 614 نیشابور رو فتح کرد، 656 رسید بغداد. 40 سال طول کشید تا از نیشابور تا بغداد رو شخم زد، انسانها رو کشت، علما رو بهشون بی احترامی کرد، کتابخونه ها رو سوزون، مراکز علمی رو نابود کرد. اما نهایتاً چی شد؟ همون مغول به دست این ایرانی ها مسلمان شدن، شیعه شدن، اسم خودش رو عوض کرد، اسمش الجایتو بود، گذاشت شاه محمد خدابنده، خود اینها شدن مروج فرهنگ شیعی. این سابقه تاریخی، این سابقه تمدنی و این پهنای وسیع جغرافیایی برای فهم کلش مردم توی این حدود 50 روز لازمه. کسی که اینا رو نمیدونه نمیفهمه مردم چرا توی برف و بارون، توی سرما و گرما، با وجود خستگی، بچه چند ماهه، بچه چند ساله، زن و مرد و همه رو آوردن کف خیابون و اینها نگران چی هست؟ بیش از این که نگران کشته شدن و نگران موشک و نگران بمباران باشن، نگران خیانت و سازش و تسلیم و مذاکره. فهم این مشکله. از این مشکلتر فهم ابرکنش ها و ابرکنشگر هاست. افرادی هستن که تاریخ رو تغییر میدن، سرنوشت تاریخ رو عوض میکنن، جهان رو عوض میکنن. به خاطر همینه که راجع به کارهایی که رهبری میکنن میکردن، قائد شهید ما، حتی حزب اللهی ها با هم اختلاف داشتن و انتقاد میکردن. چرا رهبری چنین گفت؟ چرا رهبری چنان کرد؟ فهم اینها مشکله. ببینید دو سه تا مثال براتون بزنم. رهبری شهید ما همواره از رؤسای جمهور حمایت کردن، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه اخشار دیگه. همیشه برای ما جای تعجب داشت که این رئیس جمهوری که من احساس میکنم داره بد عمل میکنه، از فرامین رهبری اطاعت نمیکنه، چرا رهبری داره از او حمایت میکنه؟ فهم این رفتار رهبری برای من مشکله. اگه خاطرتون باشه توی یک نمایشگاه کتابی چند سال پیش قائد شهید رفتن جلوی یک خرفه، یک خانم بد حجابی رو باهاش سلام علیک کردن، حال احوال کردن، یه علامت سوال بزرگ روی جامعه شکل گرفت. چرا رهبری هیچی به این نگفت؟ چرا نگفت تو حجابتو رعایت کن؟ توی کوه پیمایی رهبر ما اهل ورزش بودن، مدام هم ما رو توصیه میکردن به ورزش. توی کوه پیمایی رهبری رسیدن به یک دختر جوان نسبتاً بد حجابی که یک سگ هم همراهش داشت. انتظار داشتید چی بگه رهبری به این دختر؟ بگه حجابتو رعایت کن؟ بگه چرا سگ نگه میداری؟ رهبری فرمودن که تو که سگ نگه میداری میدونی این سگ حقوقی داره؟ میدونی این سگ مخلوق خداست؟ ما یک جزوه یک چیزی آماده داریم، اشاره کردن به یک کسی که در برسونید این جزوه رو به این خانم که تو... این رفتار برای من مبهمه. یعنی چی؟ چرا رهبری اینجا اینجوری داره عمل میکنه؟ چرا راجب مذاکره، راجب فلان، حتی از این بالاتر، مثلا در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی مردم میگفتن چرا رهبری اون رو عزلش نمیکنه؟ همان گونه که امام رحمت الله علیه بنی صدر رو عزل کرد. این همه ابهام از کجا میاد؟ این ابهام ها به خاطر اینه، تفسیر کنشگری رهبری معظم به عنوان یک ابر کنشگر که زمان و مکان رو در نوردیده نیازمند فهم تاریخ و یک جغرافیای کلانتریه. باید زمین بازی رهبری رو شناخت. آیا حریف رهبری نتانیاهوه؟ آیا حریف رهبری ترامپ؟ نه، اینها که ادبی نیستن. آیا رهبری قصدش اینه که اسرائیل محو بشود؟ او که محو خواهد شد. آیا افول غرب مد نظر رهبری است؟ نه، افول غرب و آمریکا که داره رخ میده. هدف رهبری خیلی بزرگتره. تا اینو متوجه نشه انسان نمیفهمه این کنشگری رو. خود آقا فرمودن حالا کدها رو که کنار هم میذاری چیزای روشن میشه. فرمودن که ما در مسیر قله در حال حرکتیم، به قله نزدیک شده ایم. اگر این اواخر فرمودن اگر استقامت کنید به قله ای را فتح می کنیم که از زمان رسول الله تا حالا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، از آن زمان تا حالا این قله فتح نشده. این چیه که بعد از 1400 سال اتفاق نیفتاده و خداوند تقدیر کرده که به دست ایرانی ها رخ بده؟ خود آقا فرمودن این قله یعنی تحقق دین، یعنی ایجاد احیاء حق، تحقق حق، یعنی ایجاد عدالت، یعنی اینکه دین خدا بر جهان حاکم بشه. حضرت آقا زمین بازیش اینقدر بزرگه، من تا جلو بینیم رو میبینم، یکی تا ده قدمیش رو میبینه، یکی سال بعدم میبینه، امثال امام و رهبری و رهبری سوم ما، مقام معظم رهبری فعلی ما، اینها افقهای وسیعی رو میبینن و به خاطر همین یه سری چیزا براشون قابل تحمل تر میشه. میگه اینا که بابا مهم نیست، اینا رو ول کن، این دعوای اصولگرا و اصلاح طلب، این مشکل حجاب حل میشود. آقا گفت مسئله حجاب مهمه، کشف حجاب هم حرام سیاسیه هم حرام شرعیه، اما این حل میشه. یعنی ما یه چیزای بزرگتر از این پیش رومون داریم. آقا میدید ما که نمیفهمیدیم اون موقع که عنقریب یه حمله ای رخ میده، یه اتفاقی باید بیفته. آخرین کنش حضرت آقا چی بود؟ به حسب ظاهر و این بحث دنیا، آخرین کنش حضرت آقا ممانعت از انتقال ایشان به یک فضای امن و ماندن در دفتر کارشون بود که منجر به شهادت ایشون شد. این هم یک علامت سوال بزرگ بالای جامعه ایجاد کرد. چرا آقا که می دونستن الان ما تو برهه حساسی هستیم، با به ایشون نیاز داریم، چرا حضرت آقا یه جای امنی نرفتن؟ شاید هیچ کس ایشون رو ملامت هم نمی کرد، که خب طبیعیه یک رهبری، یک انسانی تو این موقعیت باید جان خودش رو حفظ کنه. حتی شنیدم به نقلی که جناب شهید لاریجانی از ایشون به ایشون گفتن که آقا امام زمان هم به خاطر حفظ جان در پرده غیبت به سر میبرن، شما چرا ممانعت میکنید، چرا مقاومت میکنید؟ آقا فرمودن مردم رو 22 بهمن دیدی؟ 22 بهمن که گذشت یه فرقی با همه 22 بهمن ها داشت. تو همه 22 بهمن ها امام و رهبری میفرمودن خواهید دید مردم شرکت میکنند و مشتی به دهان آمریکا میزنند. این آخری رو آقا فرمودن مردم بیایید، فراخوان دادن و مردم آمدند. آقا فرمودن دیدی مردم و 22 بهمن، تکلیف من با امام زمان متفاوت شد، من به این مردمی که پای میدان و پای فرمان من ایستادن نمیتونم در برابر اینها به پناهگاه برم. حالا این خون آقا قراره چی کار بکنه؟ این کنشگری آخری، آخرین کنش آقا، یعنی تسهیلگری جریانی که داره قله رو فتح میکنه. این خون آقا اولین کاری که کرد مردم رو مبعوث کرد. بعثت خون اصطلاح قشنگیه که خود آقام فرمودن، خداوند مردم رو مبعوث میکنه. رهبری معظم هم فرمودن که مردم رهبری کردن تو این مدتی که خبرگان میخواست رهبر انتخاب بکنه. این مردمی که رهبری اینها رو توی این 40 چند سال امام و رهبری پرورش دادن، به ماها اجازه آزمون و خطا دادن و جامعه رشد کرد و بالا اومد. بصیرترین مردم دنیا مردم ایرانه و این رو مدیون امامان خود هستن. این مردم بصیر رهبری کردن، اما کافیه؟ نه، باید مردم کشورهای مسلمان، مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس، مردم مصر و عربستان و سایر کشورهای اسلامی که دولت هاشون به خاطر منافع دنیوی میدونن حق چیه و دنبال روی نمی کنن، باید اینها بریزن بیرون، هنوز نریختن. مردم جوامع اسلامی باید بریزن بیرون و باید کشورهاشون هیاهو بپا کنن، نباید اجازه بدن آمریکا و اسرائیل هر کاری دلشون میخواد بکنه، مثل مردم عراق و یمن و لبنان و غزه. نه تنها مردمه، ببینید آقا نفرمودن احیاء حق و عدالت در جوامع اسلامی، فرمودن در جهان. این قله ایه که فتح نشده. نه تنها مردم جوامع اسلامی، که آزادگان جهان، مستضعفین جهان، اونهایی که حرف حق به گوششون نرسیده، اینها باید قیام کنن. پرچم ایران ظرف این 40-50 روز در تمام دنیا برافراشته شده. تا طرف اصلا کافر مشرک یهودی مسیحی کنفیسیوس هر دینی داره میبینی پرچم ایران دستشه. چرا؟ چون فطرت او به او میگه که بابا این جهان رو به تباهی داشت، این جهان رو به نابودی داشت. تمام جامعه شناسان دین از تمام شدن دین سخن میگفتن. انقلاب ایران بود که این نظریه ها رو به چالش کشید. پیتر برگر یه جامعه شناس غربیه گفت من باید در نظریاتم تأمل کنم، انگار من درست نمیگم. دین دوباره داره احیا میشه از یه جایی به نام ایران. مگه دین از بین میره؟ تمام دنیا تو سراشیبی سقوط. خود آقا فرمودن، مگه ندیدید اون شخص بر حضرت آقا سوال کرد آقا این اون چیزیه که شما میخواستید؟ انقلاب کردید که این فساد اقتصادی، این فساد جنسی و این کشف حجاب رو ببینید؟ آقا فرمودن نه، تو این دایره محصور نباش. ما توی دنیای بدی زندگی میکنیم که ترامپ سردمدار اونه. تو این دنیای بد حالا ما قیام کردیم و میخوایم دنیا رو تغییر بدیم، یه اشکالاتی هم وجود داره، اما حرکت کلان حرکت درستیه. جهت انقلاب جهت درستیه. این جهت درست فطرت ها رو داره بیدار میکنه. خون آقا، این پیشبینی جامعه شناسانه منه که خون حضرت آقا فطرت های انسان های جهان رو بیدار میکنه که خودشون آمریکا رو سرنگون کنن، که خودشون شرک و بت پرستی رو سرنگون بکنن و دین خدا در جهان تحقق پیدا بکنه، حق در جهان ظهور پیدا بکنه و عدالت پهنه جهان رو در بنورده. اگر اینجوری نگاه کردیم، یعنی حضرت آقا با یک پشتوانه 1400 ساله، خود آقا یک کتاب دارن به نام انسان 250 ساله، یعنی همه ائمه رو اگه یه نفر فرض کنی چجوری میبینی؟ حالا شما اگر شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن ادریس و محقق هلی و بیا جلوتر علامه هلی، محقق کرکی، مقدس اردبیلی، بیا تا آخوند و نائینی و امام و آقا رو یکی ببینی که همه در وجود حضرت آقا تجلی پیدا کردن. یعنی آقا با یک پشتوانه 1400 ساله تاریخی تمدنی، با یک فهم وسیع از تاریخ به پهنای جغرافیای جهان که او امام جهانیان است، نه امام یا ولی امر مسلمین. اینو من نمیگم، همه آزادگان جهان دارن فریاد میکشن. خون آقا منجر خواهد شد به قیام مردم جهان، قیام مردم جوامع اسلامی، قیام کشورهای حاشیه خلیج فارس، و این یک انقلاب جهانی را به دنبال خواهد داشت. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت ما میتونیم بگیم خون آقا هدر نرفته. ولی اگر در ازای انتقام خون آقا، مثلا اصلا این اسم نتانیاهو و ترامپ هم آوردنش کنار نام آقا، این خودش وهنه. انتقام ما که اینا نیست، اسرائیل میره باز ما راضی نمیشیم، آمریکا افول میکنه باز ما راضی نمیشیم. قله‌ای که حضرت آقا فرمود وقتی فتح میشه که دین خدا و حق و تفکر شیعی که اسلام ناب هست بر جهان حاکم بشه، یه آیه تقریبا اولین جلساتی که آقا به رهبری منصوب شدن یا بنا به قولی کشف شد مقام عظمای ولایت، خوندن فرمودن که حالا که این مسئولیت رو عهده من گذاشتی، خذها به قوتن. من آیه رو خوندم اول مجلس براتون، این رو من با قوت میگیرم. این اواخر هم یک آیه ای رو آقا خیلی تکرار میکردن، ان معی ربی، خدا با منه. یعنی خیلی انگار ما شبیه دوران حضرت موسی شدیم، هم نوزادان و جنین ها و اطفال زیادی توی غزه و لبنان و ایران از دست دادیم که اون ملعون ها هدف دارن از این، و هم جامعه جهانی علیه ما بود و ما مظلوم بودیم. رسیدیم به یک دریای نیلی که عصای موسایی میخواد که باز بشه. آقا فرمودن ان معی ربی سیهدین، خدا داره منو هدایت میکنه. این خدایی که آقا رو هدایت کرد، مردم رو مبعوث کرد، مردم ایران رو، 50 روز تقریبا مردم میان تو خیابون، گاهی به شوخی به همدیگه میگیم میترسیم جنگ تموم شه، این عادت کردیم بیاییم بیرون، کسی خسته نشده که. بچه ها میگن مامان زود شامو بده بریم بیرون. اما همون خدایی که این مردم رو مبعوث کرد، مردم دنیا رو مبعوث میکنه و انشالله دین حق بر جهان حکم فرما میشه. اون موقع ما میگیم این انتقام خون آقا بود و این بهای خون آقا بود که جامعه جهانی پرداخت کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا ما را در این جنگ پیروز بگردان. خدایا قدم های ما را در راه رسیدن به این قله مد نظر استوار و محکم بگردان. خدایا خائنین و وطن فروشان را خار و ذلیل بگردان. آمریکا و اسرائیل نیست و نابود بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.